بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. قال علي عليه السلام: مناقشة العلماء تنتج فوائدهم وتكسب فضائلهم. مناقشه کردن خوبه، علم بشری احتیاج به مناقشه داره. وقتی مناقشه میشه موجب میشه که نتیجه بخش بشه، تنتج یعنی نتیجه بدهد، چه چیزی را؟ فایده را، فواید را نتیجه میدهد. بنابراین وقتی که انسان یه مطلبی رو درش مناقشه میبینه، اگه مناقشش مطرح بشه موجب میشه که یا بیانش شفافتر بشه یا اشتباهش برداشته بشه دیگه. انشاءالله خدا میتونه به همه ما توفیق بده که مطالب رو همونطوری که صحیح هست دریافتشون بکنیم. مدعای حکما، بحث ما درباره وجود ذهنی اثبات مدعای حکما است. حکما دو تا ادعا دارن. مدعای اول، اصل وجود ذهنی و حکایی، در مقابل کسانی که میگن اساساً ما وجود ذهنی و حکایی نداریم. یک قیاس است با اون شیء خارجی. خب ما دو تا دلیل میتونیم اقامه بکنیم. یه دلیلش وجدان است، یعنی بگیم بالاخره هر کسی به علم حضوریش دریافت میکند صورتهایی رو، و از طریق نوع رفتارش هم ما میتونیم احتجاج بکنیم بر او. یعنی اگر یک کسی گفت نه من اصلا هیچ صورتی دریافت نمی کنم، اینجوری میتونیم از طریق نوع رفتارش با او احتجاج بکنیم، از اینکه یادش هست، از اینکه میشناسه، از اینکه از همه اینها ما میتونیم اثبات بکنیم که تو بالاخره یک وجود ذهنی در نزد خودت داری دیگه. دلیل اول وجدان و علم حضوری به صور اشیا. در مقابل قول منسوب به فخر رازی هم ما میتونیم یک دلیل نقضی اقامه کنیم. فخر رازی اون چی که بهش منسوب است این است که علم نوعی اضافه و ارتباط نفس است با اون شیء خارجی. یعنی او میگه شما همون رابطه‌ای که بین نفس و اون صورت ذهنی قائل هستید، همون رو بیار توی خارج. هیچی دیگه ای توی این نفست به نام واسطه وجود نداره. ما میگیم یه واسطه‌ای داری و اون مفهومه. از طریق شهود اون مفهوم علم حکایی پیدا میکنی به اون شیء خارجی. پس این صورت ذهنی شما برای شما حضوریه، اون واقعیت محکی برای شما حصولیه. مناقشه ای که ما داریم همینه. میخوایم بگیم نه، مناقشه ما این است که اساساً شما که علم نسبت به معلومات داری، اون که دیگه معلومات که دیگه هیچ جا نیستش که شما ارتباط با او داشته باشید. پس معلوم میشه که حتما باید غیر از اون واقعیتی که شما نسبت به او علم پیدا کردی یه واسطه هم باشن که در جایی که اصلا اون واقعیت نیست، میگیم اون مفهومه برای شما نوعی حکایتگری و علم دارد. پس علم به معلومات خارجی ناقض رابطه اضافه بودن محض، اضافه بودن محض است. این که نمی اضافه بودن محض برای این است که اگر یک کسی گفت نه ما قائل به اضافه محض بودن نیستیم، معتقدیم که یک کیف نفسانی داریم به نام علم، ولی این کیف نفسانی ذات الاضافه است، یعنی یک حیث قیاسی دارد دیگه، حاکی محکی حکایت اینجوری. اگر این باشه این حرف درستیه. شیخ الرئیس هم این مطلب رو گفته و دیروز هم عرض کردیم که اصلا ممکنه فخر رازی منظورش از این حرف هم همین هست. شواهدی هم عده اووردن، مقالاتی در این زمینه نوشته شده که فخر رازی اصلا حرفش این نیست و معلوم نیست اصلا ما کسی داشته باشیم که چنین حرفی رو بخواد بزنه. به هر حال اگر یک کسی هم چه حرفی رو بزنه، هم به علم حضوری به صور اشیا، هم علم معدومات خارجی میتونیم نقض میاریم، برای اینکه حتما یک صورت ذهنی در نزد ما هست که این صورت ذهنیه این حیثش حیث حکایی است و حکایت از موجود گاهی میکنند گاهی حکایت از معلوم دارد دیگه. این مدعای اول. اما مدعای دوم این همانی ماهوی است. میگیم اگر ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی این همانی نداشته باشد، حکایت گر نخواهد بود. خب این ملاحظه استلزام مشخصه. ما میگیم اگر ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی این همانی نداشته باشه، ماهیت ذهنی نمیتونه حکایتگر خارج باشه. چطوری شما میخواهید درباره خارج گزارش بدی که مثلا ماهیتش ماهیت جوهریه؟ خب بالاخره باید یه جوری این جوهر رو دریافته باشی که بعد بتونی بگی ماهیت جوهریه. رنگش قرمزه، رنگش سبزه فلان. الان من تو ذهنم هست که گنبد حرم حضرت معصومه طلاییه. خب چطوری من الان میدونم که گنبد حرم حضرت معصومه طلاییه؟ بعد طلایی بودن یه به یه شکلی در نزد من چی باشه؟ حاضر باشه. حالا هر جوری ممکنه شما از لحاظ مبانی هستی شناختی توضیحش بدی، مثلا بگی که ما در عالم بالا برای گنبد حرم حضرت معصومه یه حقیقتی در عالم مجردات داریم که او نسبت به او همه حقیقت او را دارد، ما از یادتن شما شهود پیدا میکنی او را از طریق شهود او این پیدا میکنی اون شیء خارجی. پس در هر صورت من باید یک حیثیت حکایی داشته باشم که بر اساس او بتونم نسبت به او این پیدا بکنم. پس اگر اون ماهیت نباشه حکایتگری هم اتفاق نمیافتد. لکن حکایتگری هست، لکن حکایتگری هست، پس چی؟ ماهیت ذهنی با خارجی این همانی دارد. خب همینجا ما خوب رابطه این بحث رو با بحث اصالت وجود هم برای شما توضیح بدیم. من به نظرم شما اگر بحث اصالت وجود رو خوب توجه کرده باشید بهش، جایگاه ماهیت نسبت به وجود رو هم بهش توجه کرده باشید، بحث ثبوت نفس الامری رو هم دقت کرده باشید، اینا رو اگر به هم دیگه زمینه بکنید میتونید رابطه این بحث رو بحث اصالت وجود چیکار بکنید؟ قشنگ مشخص بکنید. مثلا من اگر از شما سوال بکنم که ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی، مگه شما اصالت وجودی نیستید؟ و چطور میگید ماهیت خارجی؟ چی میگیم؟ وجود حدی دارد دیگه. به هر حال این عینیت خارجی که یه ظرفیتی دارد، که مثال قبلا زدیم چلو کباب با نون و پنیر فرق میکنه، اینا که با هم دیگه یکی که نیستن، این یه ظرفیت دارد اون یه ظرفیت دارد، این یه اثری دارد اون یه اثری دارد، اینا با هم دیگه متفاوت هستن چون حدودشون با هم دیگه فرق میکنه. پس ما که اصالت وجودی هستیم ماهیت را در خارج انکار نمی کنیم. ما که اصالت وجودی هستیم ماهیت را متن نمی دونیم، اما معتقد هستیم که بالاخره اعیان خارجی حتما دارای بهره ها، حدود، ظرفیت های مختلفی هستند. که به اعتبار اون ظرفیت های مختلفشون آثار متفاوتی دارن، ولی وجود اصیل متنی ندارن. این یه مطلب. پس اگر یک کسی گفت مگه ماهیتم تو خارج هست طبق مبانی اصالت وجود، میگیم بله طبق مبنای اصالت وجود ماهیت هم در خارج هست. وقتی ماهیت در خارج بود، شما میتونید حرف بزنید از این که ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی این همانی دارد یا ندارد. بس میشه این حرفا رو همگی مطرح کرد. نوع ثبوتش هم کاملا مشخصه، حکایتگریش هم معلوم است. میگیم این حکایتگری ماهیت ذهنی نسبت به ماهیت خارجی یه حکایتگری مستقیم دارند و اون حکایت از حدود و ظرفیت هاشه، و یک حکایتگری غیر مستقیم دارد و اون لوازمشه. بالاخره وقتی که شما به وسیله ماهیت ذهنی علم پیدا میکنید به حد خارجی، پس علم پیدا میکنید به متن، به وجود متن، به اینکه یه متنی دارد. ولی اگر متن نداشت، خب اون دیگه حد نداشت. من دارم از این شی حد انسانی برداشت میکنم، پس یه متنی دارد که اون متن این حد را دارد. این دیگه از طریق استدلال من میفهممش. و همین کیفیت شما به شکل استدلال غیر مستقیم ممکنه هزاران هزار مطلبی که هیچ کدومشون مستقیما در اون ماهیت نیست، همه اینها رو شما بفهمی. بالاخره وقتی که اینجوریه، وقتی که این متن دارد، این متنش وقتی محدود باشد، پس حتما له حاد و حد دو. مگه ماهیت انسان مستقیما به شما میگه له حاد و حد دو؟ به شما اینو که نمیگه. ماهیت انسان به شما میگه اون عینیت خارجی یه ظرفیتی دارد، یه اندازه‌ای دارد. لیس 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 به بقر، لیس به غنم، لیس به حجر، لیس به فلان. به اندازه ظرفیتی که ماهیتش دارد، لیس شما بهش نسبت میدید به اعتبار اونهایی که ندارد. پس میگید لیسه لیسه لیسه. بعد میگید خب این عینیته اگر حادی نداشت که تهدیدش بکنه، خب فی حد ذاته که عینیت مقتضی عدم نیست، پس معلوم میشه که لهو حادون یو حد دو. خب لهو حادون یو حد دو دیگه مستقیما تو ماهیته نبود، به وسیله استلزامات شما بهش رسیدید. این همون اون حکم هایی هست که شما از طریق استلزامات بهش میرسید. بعد دوباره ادامهش میدی، میگه اون حدی که یو حد دو آیا لهو حدون ام لا؟ اگر لهو حدون پس لهو حدون یو حد دو. و اگر قرار باشد این سلسله همینطور ادامه پیدا بکند تا به هیچ جا نرسه، پس اساسا واقعیتی تحقق پیدا نمی کند. بنابراین باید برسه به یه حادی که لیس له حدون. وقتی رسید به حادی که لیس له حدون، اینجا دیگه سلسله تحدید تمام می شود. او دیگه در سلسله حد است، حد زنندگان به دیگران است. و میگیم که حاد، میگیم حاد در کل محدود، حد زننده هر محدود است، و فاق در کل مفقود، و موج در کل موجود، و شاه در کل مشهود. این چهار تا عبارت از عبارتهایی است که در دعاهای ما وجود دارد دیگه. حد هر محدودی است، معلوم میشه خودش دیگه محدود نیست، ولی اگر محدود بود که دیگه خودش نمیتونست حد خودش باشد. بنابراین خودش لاحد است، حد هر محدودی است. حالا که شد لاحد، به هیچ اعتبار عدم به اون نسبت داده نمیشود. بنابراین لیس معدوم بالضروره، وقتی شد لیس معدوم بالضروره، پس فهو موجود بالضروره، میشه موجود بالضرورت. وقتی شد موجود بالضرورت بهش میگیم واجب، وقتی که شد لاحد بهش میگیم کامل، وقتی که شد لاحد و کامل بهش میگیم واحد، وقتی بهش گفتیم واحد میشه قاهر، و و همینطور برو تا آخر. بنابراین ما به وسیله ماهیات یک علم مستقیم نسبت به خارج داریم و یک علم غیر مستقیم و استلزامی. نه اینو نگفتیم ما. ببینید این اگه باشد هم نتیجه اصالت وجود نیست. ما خوب دقت بکنید، ما هی اینا رو هی تاکید میکنیم ها. ما هیچ وقت نمیگیم که هیچ جا نیست که وجود او رو پر نکرده باشد. این اگر باشم نتیجه اصالت وجود نیست، یه مطلب دیگه است. این مبانی خودش رو دارد. اگر
باشه بعد اون حادی که خودش هیچ حد هم حضرانی خداوند، حادی که خود اون حادی که من حد میزنه خودش هم محدود میشه دیگه.
پس برسیم به برهان صدیقین. قرض الان محل بحث ما چیه؟ محل بحث ما این است که شما به وسیله این ماهیت ذهنی میتونید چیکار بکنید؟ هی استلزاماتی به دست بیارید دیگه. حالا این استلزامی که من گرفتم درسته یا غلطه؟ خب بعد توی بحثش ببینیم درسته یا غلطه. الان بحثمون چی بود؟ فقط همینه که ما گاهی از موقع از ماهیت مستقیم میرسیم به حدش، گاهی به وسیله ماهیت ذهنی میرسیم به متنش از طریق استلزامات. دقت میکنید؟ خب پس ماهیت ذهنی میتونه دقیقاً روزنه ارتباطی ما با واقع باشه. ماهیت میتونه ظهورات الوجود للاذهان باشه. ظهورات الوجود للاذهان باشه و نه تنها ظهورات الوجود للاذهان باشه، مظهر خیلی از احکام و واقعیت خارجی باشه که ما هی مستقیما هی به غیر مستقیم و مثل استلزامات هی بگیم این یکی یکی برسیم تا به هزاران حکمی که درباره واقعیت ما میتونیم داشته باشیم. خب این شد، دو تا مدعا تمام شد. این تیکه از عبارت رو بخونیم بعد برسیم به بحث بعدی. این رو مدعای اول اصل وجود ذهنی و حکایی، این نکته هم تکمیل بکنم بعدا. خب مدعای دوم این همانی ماهوی. ببینید مرحوم علامه طباطبایی برای مدعای اول، من اینجاها برای اینکه بحث رو تکمیل بکنم برای شما، دوباره اینجا می نویسمش مدعای اول نقد قول به اضافه، نگیم فخر رازی که نسبت ناروا ندیم بهش، قول به اضافه. این علم معدومات خارجی ناقض رابطه اضافه بودن محضه. این جوابشه دیگه، اثبات وجود ذهنی که بهش میگیم حکایی. یک، علم وجدانی و حضوری به صور اشیا. این برای که بحث رو تکمیلش بکنیم، برای شما منسجمش بکنیم دیگه، چون گفتیم احسن الکلام مازانه حسن النظام، حسن نظام رو زینتش بده. حالا براتون زینتش بدیم، قشنگش بکنیم بحث رو. مدعای اول رو چون که مرحوم علامه سه تا برهان دیگه آورده، می‌خواستیم این سه تا برهان رو توی نظم مشاهده بکنیم که جایگاهش کجاست. خب مدعای اول اصل وجود ذهنی و حکایی، قول به اضافه رو نقدش کردیم، اثبات وجود ذهنی یک، علم وجدانی و حضوری به صور اشیا این یک. مرحوم علامه طباطبایی سه تا برهان دیگه اقامه کرده غیر از این علم وجدانی و حضوری که مرحوم علامه بهش نپرداخته، ولی دیگران بهش اشاره کردن که ما علم وجدانی و حضوری داریم به صور اشیا. مرحوم علامه سه تا برهانی دیگه آورده غیر از این مسئله علم وجدانی. این سه تا برهان یک جامع دارد، خوب دقت بکنید، جامعشون ثبوت اموری است که نمیتوانند وجود عینی داشته باشند. خب وقتی که یه چیزهایی رو شما حکم به ثبوتش کردید که نمیتونه عینی و خارجی باشند، معلوم میشه که پس یک نحوه ثبوت دیگه‌ای داریم که اون نحوه ثبوت اگر حکایتگری داشته باشد بهش میگیم وجود حکایی. پس هر سه تا برهان اون روحشون به همین جاها برمیگرده دیگه. وجودات غیر عینی. یک، مرحوم علامه میگه شما گاهی حکم میکنید به معدومات، حکم به معدومات مستلزم ثبوت معدومات است. شما این استدلالشو دیگه شکل منطقیشو میتونید بنویسید دیگه، ما بر معدوماتی احکامی رو بار میکنیم، ثبوت چیزی بر چیزی فرع بر ثبوت مثبت الله هست، پس باید مثبت الله ثبوتی داشته باشد، لکن این معدوماتی که وجود خارجی ندارن، وجودشون خارجی نیست. پس لهو یه ثبوت دیگه‌ای که این ثبوت حکایت دارد از واقعیت‌هایی که در خارج وجود ندارند. ما به اون ثبوتی که حکایتگری دارد میگیم وجود ذهنی. بنابراین حکم معدومات مستلزم ثبوت معدومات است، ثبوتی غیر از ثبوت عینی، ثبوتی غیر از وجود عینی. یک استدلال. دو، مرحوم علامه فرماید که بعد بفرمایید دوباره بفرمایید دوباره با... واقعیات خارجی. ببینید، یا باید بدیهی باشه یا باید برهانی باشه، چون ما اصل واقع نمای برهان رو مفروغ گرفتیم تو فلسفه، چون بحث معرفت شناسی رو رتبش رو پیش گرفتیم. بنابراین یا این استدلال باید بدیهی باشه یا اینکه حتما باید یک استدلال برهانی باشه که قابل ارجاع به بدیهی باشه. درست همینطوره. خب، دو، حکم بله دریافت امور کلی که واقعیت عینی قابلیت تحقق آن را ندارد. اینو توضیح دادم، بعد بفرمایید. ببینید، مرحوم علامه فرماید که میگه انا نتصورو. خب همینجا به محض اینکه فنا نتصورو به همین علم وجدانی و حضوری به صور اشیا اثبات میشد که پس یک وجود حکایی داریم دیگه، احتیاج نبود به استدلال کردن دیگه. مثل حرفی که دکارت میزنه، میگه من فکر میکنم پس هستم. میگن تو قبل از این که به تهش برسی تا گفتی من، معلوم میشه که چی هستی دیگه، احتیاجی به استدلال نداره که تو بخوای تا آخرش برید. اینجا مرحوم علم میگه انا نتصورو. خب اگر نتصورو، پس لنا یه صوری که این صور ثبوت حکایه دارد نسبت به اشیاء خارجی، ما بهش میگیم وجود حکایه. از این جهت عرض کردم بعضی ها مثل مرحوم آیت الله مصباح و دیگران میگن روشن‌ترین دلیل بر اثبات وجود ذهنی خود همین علم حضوری ماست به صور اشیا. به خاطر همین است که تا شما شروع میکنید به استدلال کردن، خیلی از وقتها پیش از اینکه استدلال به نتیجه برسه باید اون علم حضوری رو پذیرفته باشید به اون شی. حالا مرحوم علامه فرماید که ما یک امور کلی رو تصور میکنیم. سوال، آیا عینیت خارجی میتونه کلیت بپذیرد؟ میگیم نه، چون عینیت عین تشخص است. بنابر این عینیت خارجی کلیت نمیپذیرد. فلهو ثبوتی در یک مرتبه دیگه‌ای که به اون ثبوت میگیم ثبوت حکایی دیگه. پس ثبوت حکایی از طریق مفاهیم کلی قابل اثبات است. بله. چه مقوله ای جا روح؟ تو وجود عینی هست دیگه اونا.
وقتی من نمیبینمش، اونا که مثلا بخوان مناقشه کنم بگن این کارم محدود نیست، من از چه برداشت میکنم؟ این صرفا
بگم ارتباطش الان مبسته
همین دیگه، میخوام هم علم وجدانی حضوری رو بگم. میگه من فقط حضوری مثلا میتونم چیزش کنم، ولی خب اینو مثلا میگه من وجود ذهنی هم، ولی نمیتونم بگه وجود خارجی.
ممکنه دیگه، ما تو براهینش ما ببینیمش دیگه.
حالا
چی میشه؟ الان وجود عینی میشه یا وجود ذهنی میشه؟ تو براهینش دیگه، بعد تو روح باید ببینیم دیگه. الان بحث ما بحث اثبات وجود ذهنی است دیگه. بحث نفس اونجاها، اونایی که میخوان اثبات بکنن روح رو، بعد ببینیم استدلالشون چی هست. ممکن جای مناقشه هم داشته باشه دیگه.
علم وجود ذهنی چیه؟
یکی علم بر دو قسمت است، یا حضوری است یا حصولی دیگه. به علم حصولی میگیم وجود ذهنی دیگه.
فرق گذاشتم بین علم و وجود ذهن. معنا، یعنی معنا سای عابدش عابدی کتابی دارم.
به هر حال اگه باید حرفش بیاد ببینیم حرفش دقیقاً چی هست که بتونیم دعوایش کنیم.
فلسفه جزء کدوم دسته است؟
چی؟
مباحث فلسفی، معقولات ثانوی، فلسفه جزء کدوم دسته است؟ علم یا جزء وجود ذهنی حساب میشه چی؟
گفتیم علم همون وجود ذهنی است دیگه. پس معقولات ثانی فلسفه اگر معقولند، یعنی یک وجود حکایی دارن، بهشون میگیم چی؟ وجود حکایی. علم هم بر دو قسمت، یا علم حضوری یا علم حصولی، که بهش به این علم حصولی میگیم وجود حکایی دیگه. پس ما الان حیثیات رو با هم دیگه چیزشون نکنیم، خلطشون نکنیم دیگه. ما الان فقط میخوایم اثبات بکنیم که غیر از وجود عینی یک نحوه وجود دیگه داریم، وجود حکایی است. این وجود حکایی حکایتگری دارد از اشیا. به اعتبار اینکه حکایتگری دارد از اشیا بهش میگیم چی؟ علم ما. یعنی ما نسبت به اون اشیا به وسیله این واسطه ها چیکار میکنیم؟ علم پیدا میکنیم.
اشیا چطور میاد در ذهن ما؟ اشیا خارج چطور میاد در ذهن ما؟
این تو بحث علم داریمش. اونجاها مرحوم علامه یه تحلیلی داره که ما میگیمش اونجاها.
فکر کنم اینه که خلق میکنه، نفس خلق میکنه، درسته؟
الان این بحثا رو بنظرم دیگه کارش نداشته باشیم بهتره دیگه.
وجود ذهنی اصل حکمت مطالعه، اصل فلسفه اسلامی وجود ذهنی. ما اگه وجود ذهنی رو بزنیم کل فلسفه اسلامی رو زدیم. بعد نگاه که با غربی مثل کانت و اینا هم داریم، سر همین وجود ذهنی دیگه. خب اسمش خیلی مبحث
میکنه. الان ببینید تو این مطالبی که داریم مطرح میکنیم، اگر براتون تو این مطالب اشکالی هست، تو اینا رو ما حلشون میکنیم. اگر که اینا رو حلشون کردیم، میتونیم خب تو قدمهای بعدی بقیه بحثا رو حل کنیم. اما اگر نه، اینا رو حل نکردیم، اون مطالب دیگه که مبتنی بر این براهین هستن، طبیعتا اونا هم به نتیجه نمیرسن دیگه. پس ما الان اگه به همین اندازه ادعایی که تو این کتاب داریم چیه؟ میخوایم بگیم همینی که تکرارش کردیم، همین اندازه اگر استدلالش حل بشه، بعد وقت میتونیم بحثای دیگه رو برش بر دوشش بار بکنیم دیگه. خوب دقت بکنید، این بحث وجود ذهنی هیچ تأثیری در اثبات مباحث معرفت شناختی نداره. علتش این است که این بحث وجود ذهنی متکیه به بحثای معرفت شناختیه. لذا مرحوم علامه فرمود اگر اتحاد ماهوی نداشته باشد سفسطه پیش می آید، که انه نفی سفسطه مفروغن ان هماست. پس ما به وسیله وجود ذهنی نمی خواهیم سفسطه را نفیش کنیم، بلکه به وسیله نفی سفسطه می خواهیم وجود ذهنی را اثباتش بکنیم دیگه. به همین جهت بحث وجود ذهنی در فلسفه هستی شناختی یه نحوه وجود است فقط، به اندازه یک نحوه وجود. بعد یه شبهه‌ای در بارش مطرح، شبهاتش رو مطرح میکنیم. بعد این اگر حل شد این نحوه وجود، بعد تو بحث‌های مثل معاد، بحث‌های مثل جاهای مختلف دیگه از نتایج اون استفاده میکنیم تو اونجا. پس الان فعلا استدلال‌ها رو تقریرشون بکنیم، بعد وقت از نتیجه‌گیری‌هاش میتونیم استفاده بکنیم. معلومات غیر ماهوی هم باز وجود ذهنی هستن. مرحوم علامه یه تعلیقی داره، بر همین بدایه ایشون میگه بعضی ممکنه این اشکال به ذهنشون برسه که آیا فقط ماهیات هستن که وجود ذهنی دارن یا غیر ماهیات هم باز وجود ذهنی دارن. بعد ایشون میگه که همون امور غیر ماهوی که به وسیله نسبت سنجی ها عقل اونها رو خلقشون میکنه، اونها هم یک نحوه ثبوت دارن که ثبوت حکایی است و حکایتگری دارد از اون نحوه تحققی که در خارج هست. برای این وقتی که میگیم ماهیات یک وجود ذهنی دارن، منظورمون از ماهیت در اینجاها ماهیت بالمعنی العام است، یعنی هر نوع خصوصیت معنایی. پس خصوصیت های معنایی یک عینیت در خارج دارن و یک ذهنی هستن دیگه.
یعنی ماهیتی که اول سرش گفتیم
داریم ماهیات، ماهیت عام. احسنتم، حتما باید ماهیت عام بگیریمش. مثلا
اصطلاحی که بحث میشه که به قول معروف این جوهر اون ارزه، این معلوم میکنه که به قول اون کیف نفسانی این فلانه، این که نشون میده این ماهیت
هم خودمون داره. نه فرق نمیکنه، چون که وقتی شما گفتید این کیف نفسانی است، بعد اشکال پیش میاد که اون ماهیاتی که بالمعنی اخصن، اونا که دیگه ممکنه جوهر باشن، ممکنه کم باشن، وقت اینجاها اتحاد با هم دیگه چطوری پیدا میکنن که هم جوهر باشن و هم عرض باشن. حالا تو چیزهای دیگه که از مقولات بیرون هستن اشکال پیش نمیاد، لذا اشکال رو ما فقط در کجا مثلا میکنیم؟ در کیف و در عرض و در مثلا جوهر دیگه. خب یک سراغ بحث، من اینها رو اگه یه وقت لازم دیدید روشون یه تعاملی بکنید، اگر لازم دیدید که من شکل منطقیشون هم بنویسم، ولی چون همشون برگشت به یک مسئله وجودات غیر عینی و بعد اصل این مسئله هم یه مسئله مشکلی نیست که ما منکری نسبت بهش داشته باشیم، به نظرم اگر که شما استدلالاتشون رو دیدید احتیاج دارد که ما شکل منطقیش هم بنویسیم که بعد بفرمایید تا ما شکل منطقیش هم بنویسیم. دو سه
الان اومدی وجودات رو تقسیم کردیم خارجی و تکراری به خارجی و زمینی، الان اینجا چطور تقسیم میشن رو هم دیگه؟ یعنی حدی و شعنی جزء ذهنی حساب میشن، اون وجود عینی خارجیه؟
در حقیقت این وجود ذهنی خودش میشه یکی از ثبوت‌های شعنی، مثل علیت. شعن است برای چی؟ برای نفس انسان، برای وجود کیف و امثال این چیزها دیگه.
ما اون ثبوت حقیقی هم میره داخل
تو خود همین کیف نفسانی ما یه حد دارد و اون کیف است. پس یه کیف، یه وجود عینی داریم که حال نفسانی ماست، این یه حد دارد که کیفه، یه شأن دارد، یه حکایت است. به اون شأنیه میگیم حکایی، به اون حد میگیم کیفیت، به اون متنش هم میگیم عینیتی که وابسته به ماست دیگه، وجود رابط دیگه، وجود خارجی بارکن. پس یه خارجی داریم، یه حد داریم و یه شأن داریم دیگه در همین نفس ما.
بعد اینا تفصیل میشن به حکایی و خارجی و کیفیت.
کیفیت میشه متنش میشه عینی، کیفش میشه حد، حکایتش هم میشه شأن دیگه. درست شد؟ خب عرض کنم که سومین استدلالی که مرحوم علامه اقامه کرده تصور صرف دیگه، تصور امور صرف. میگه ما گاهی از مواقع امور صرف را تصور میکنیم، مثل ماهیت انسان. خب ماهیت انسان را که ما تصور میکنیم بدون اینکه زید باشد، امر باشد، بک باشد، خالد باشه، این مستلزم این است که تشخصی نداشته باشه. وقتی که تشخص نداشته باشه دیگه نمیتونه عینیت خارجی باشه، چون عینیت مسابق است با تشخص. وقتی که تشخص داشته باشد پس یا زید است یا امر است یا بکر است یا خالد. حالا شما یه چیزی رو تصور کرد که نه زید است، نه امر است، نه بکر است، نه خالد، بلکه صرف الانسان است. این صرف الانسان نمیتونه در عینیت خارجی باشد، چون عینیت خارجی متشخص است و تشخصش مستلزم عوارض مشخص است و عوارض مشخصه چی دارد؟ ملحقاتی دارد که به او ملحق میشود دیگه. خلاصه این سه تا برهانی که عرض کردیم همین است که ما چیزهایی را حکم به ثبوتشون میکنیم که عینیت خارجی نمیتواند اون ثبوتش رو بپذیره. این متن رو بخونیم بعد بفرمایید دیگه. خب عبارت رو ملاحظه فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. میفرماید که و ذهب بعضهم الى انکار الوجود ذهنی مطلقا و ان علم النفس بشیء اضافه خاصه من النفس الى الشیء و یرده العلم بالمعدوم اذ لا معنا محصلا للاضافه الى المعدوم. خب اگه موجود میگفتید یه ارتباطی با این امر وجودی داره، خب حالا که این وجود نداره نفس ارتباط با چی داره که شما اسم اون ارتباط رو بگذارید علم؟ معلوم میشه که علم صرف اضافه نیست، بله یک حالت نفسانی است که این حالت حیث قیاسی توش هست، این درسته حیث قیاسی توش، اما این که بگید هیچی نیست جز صرف الاضافه، هیچی هم طرف این اضافه نیست دیگه، نفس است و خارج، میگیم نمیشه، گاهی هیچ خارجی وجود ندارد، وقتی نداشته باشد این اضافه میخواد چجوری تحقق پیدا کرده باشد. خب وحتج المشهور على ما ذهب اليه من الوجود الذهني بوجوه، الاول ان نحكم على المعدومات باحكام ايجابيه، که قولنا بحر من زیبق کذا، یعنی دریایی از جیوه چنین است. الان ما میدونیم که دریای جیوه در خارج وجود ندارد، ولی راحت میتونیم بگیم دریای جیوه سنگین تر از دریای آبه. به صورت قطعی میتونیم همچه حرف رو بزنیم دیگه، دریای جیوه چیه؟ سنگین تر از دریای آبه دیگه. ولی دریای جیوهی در خارج وجود ندارد دیگه. معلوم میشه این دریای جیوهی که موضوع قضیه ما قرار گرفته یه نحوه ثبوت دیگهی دارد که بهش میگیم ثبوت حکایی. و قولنا اجتماع النقیضین غیر اجتماع الضدین. اجتماع نقیضین که غیر از اجتماع الضدین است دیگه، اینم باز میدونیم. اما اجتماع نقیضین در خارج وجود ندارد دیگه، محال است. پس معلوم میشه که باید یک مفهوم حکایی داشته باشد که بتونی بر اساس اون حکم بکنی. الا غیر ذالک ول ایجاب و اثباتون، ایجاب اثبات است. و اثبات شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، اثبات چیزی برای چیزی که فرع ثبوت المثبت له هست. در ظرف قضیه، در ظرف نسبت، شما دارید نسبت میدید، میگید این غیر از این است، پس این غیر از این است، این اینه کجاست که دارش میدید غیر از اون است. پس معلوم میشه این نحوه ثبوتی دارد که اون ثبوت رو بهش میگیم ثبوت حکایی. فلهذه الموضوعات المعدومه وجود، این موضوعات معدومه یک وجودی دارن. و اذ لیس فی الخارج ففی موطن آخر و نسمیه الذهن، اگر توی خارج نیست پس یک موطن دیگه ای دارد که بهش میگیم ذهن. الثانی انا نتصور امورا تتصف بالکلیت والعموم کل انسان الکلی والحیوان الکلی و تصور اشارتون عقلیتون لا تتحقق الا بمشارن الی بمشارن الیه موجودن، این فقط یه مشارن الیه موجود میخواد. تصور داره حکایتگری میکند، میگی مفهوم کلی، مفهوم انسان که کلی است، مفهوم بقر خب الان این انسانه که کلیه، این انسانه کجا تحقق پیدا کرده؟ اگه تو خارج باشه که نمیتونه کلی باشه، حتما باید چی باشه؟ شخصی باشه دیگه. پس باید یه ثبوت دیگه داشته باشه که ازش تعبیر میکنیم به ثبوت حکایی دیگه. اینا در حقیقت خیلی هاشون میتونن چیز باشن، تنبه باشن نسبت به همون علم حضوری که ما داریم. به وسیله اینها ما تفتن حضوری پیدا میکنیم به اینکه آقا ما بالاخره یه ثبوتی توی نفسمون هست که ثبوت حکایی است دیگه. و اذلا وجود للکلیه به ما هو و کلیون فی الخارج فهیه موجودتون فی موطن آخر و نسمیه از ذهن، بهش میگیم ذهن به خاطر اینکه حیث حکایی دارد دیگه. الثالث انا نتصور از صرف من کل حقیقتن، ما صرف از هر حقیقتی را تصور میکنیم. و هو الحقیقت محذوفا عنها ما یکثرها بالخلط والانضمام، ما یه چیزی را به صورت صرف تصورش میکنیم دیگه. خب این صرفی که تصورش کردیم بدون این اختلاطهاش، تشخصات، خصوصیات، فلان حرفات، انسان به ما هو انسان تصورش کردیم. کل بیاض المتصور به حذف جمیع شوائب الاجنبیه، فقط سفیدی. و صرف الشیء لا یتثنى ولا یتکرر فهو واحدون وحدتن جامعتن لکل ما هو من سنخهی، این حقیقت سیاه سفید، هم تو این سفید هست، هم تو این سفید هست، هم تو این سفید هست. صرف خود صرفش رو ما تصور کردیم، نه سفیدی که تو اون رنگ مثلا این دفتر هست، این کتاب هست، صرفش رو ما تصور کردیم. همین امر واحدی که هیچی باش قاطی نکردیم دیگه. خب ول حقیقت به هذا الوصف غیر موجوده فی الخارج، ما که نداریم یه حقیقت صرفی که هیچ نوع تشخصی نداشته باشد. شما همه حیثیت های تشخصش رو ازش گرفتی، خب اینی که همه حیثیت تشخص ازش گرفتی کجا ثبوت دارد؟ ثبوت خارجی که نمیتونه داشته باشد. پس معلوم میشه که حتما یه ثبوت ذهنی، یعنی یه ثبوت دیگری دارد که بهش میگیم ثبوت حکایی. فهیه موجودتون فی موطن آخر نسمیه الذهن. ببینید ما این قسمت رو نمیخوایم به سرعت ازش بگذریم، فقط میخوایم اگر که بحث فلسفی خاصی نداره در این سطح، ما در این سطحی که داره تو بدایه مطرح میشه معطل نکنیم بحث رو. از این جهت نسبت به همین سطحی که مطرح کردیم اگر یه وقت اشکالی تو ذهنتون بود مطرح بود، حتما پیگیری بکنید که ما این مطلب رو چیکارش بکنیم، دنبالش بکنیم، مطلب رو حلش بکنیم دیگه. دقت میکنید؟ پس تا این لایه به همین لایه که مرحوم علامه مطرح کرده مطلب خیلی ساده است و روشن، و حتما برای لایه های دیگه احتیاج داریم که این لایه رو خوب تصورش بکنیم که بعد حالا نکات دیگر رو بر دوش این بگذاریم برسیم به بحث های بالاتر. خب اصل طرح اشکال رو من عرض بکنم بعد بقیهش رو بگذاریم برای فردا. ببینید برای بعد مرحوم علامه بعد از این فصل که دو مدعای حکما را مطرح کرد و اثبات کرد، یکی اصل وجود ذهنی و حکایی، دوم این همانی ماهوی، بعد میگه چند تا اشکال تو بحث وجود ذهنی مطرح شده که اساساً تنظیم این باب در کتاب‌های فلسفی بیشتر به خاطر همین اشکالات بوده. اون اشکال این است که شما میگید ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی این همانی دارد. خب اگر این همانی داشته باشد باید آثار همان را هم داشته باشد. پس اگر بخواد آثار همان را داشته باشد، اولا اگر که خارج جوهره باید اونی که تو ذهن شما هم هست چی باشه؟ جوهر باشه. اگر بخواد جوهر باشه باید قائم و لافی موضوع باشه، و حال اون که علم شما کیف نفسانی است و قائم چیه؟ فی موضوع استیه. اگر بخواد اتحاد این همانی داشته باشد پس باید اونی که تو ذهن شماست جوهر باشد. اگر جوهر باشد پس باید مندرج تحت مقوله جوهر باشد، و حال اون که علم شما مندرج تحت مقوله کیف است، و شما در فلسفه میگید هرگز ماهیت واحده تحت دو مقوله قرار نمیگیرد، چون در تعریف هر مقولهی ترد مقوله دیگر را اخذ کردید. شما در مقوله جوهر میگید قائم است فی موضوع، در تعریف عرض میگید قائم است لا فی موضوع. ببینید نفی جوهر را در تعریف عرض اخذ کردید، پس نمیشه یک ماهیتی فی ذاتهی هم فی موضوع باشد هم چی؟ لا فی موضوع باشد. حالا بیایید تو ماهیات عرضی، شما در تعریف کیف میگید این کیفیت لا یقبل القسمه، لا یقبل القسمه به ذاتهی ولن نسبه. بعد وقتی که میرسید به تعریف کمیت میگید یقبل القسمه به ذاتهی. پس در تعریف کمیت نفی کیفیت اخذ شده است، به همین جهت هرگز ماهیت واحدهی تحت دو مقوله قرار نمیگیرد. اگه بخواد تحت دو مقوله قرار بگیرد مستلزم است که دو مرتبه ذاتش تناقض اتفاق افتاده باشد. خب اگر ماهیت ذهنی شما با ماهیت خارجی این همانی در ماهیت دارد، پس تحت همون مقوله قرار بگیرد که معلوم خارجی قرار گرفته است، چون این همانی در ماهیت دارد. از طرف دیگه شما میگید علم تحت مقوله کیف نفسانی است، پس تحت مقوله کیف قرار میگیرد. پس شی واحد یعنی المعلوم فی الذهن هم تحت مقوله جوهر است هم تحت مقوله کیف است، و این همون تناقضی است که شما تو فلسفه میگید محال است. اونی که معلوم ذهنی شماست هم تحت مقوله کم است هم تحت مقوله کیف است. کم میگه یقبل القسمه به ذاته، کیف میگه لا یقبل القسمه به ذاته، باز تناقض اومد تو ذاتش. پس اگر شما بخواید قائل به این همانی بشید مستلزمه چی میشه؟ تناقض در این معلوم ذهنیه میشه. این اصل طرح اشکال، پاسخشو احتمالا شما تو جاهای مختلفی نمیدونم شنیدید یا نه، از جمله مطالبی که مرحوم ملا صدرا تغییر ایجاد کرد توی پاسخ به شبهات همین مسئله حمل اولی و ذاتی و حمل شایع ثنایی که یکی از جایی که مشکل را حل میکرد در اینجا حل کرد. این اصل طرح مشکلشون عبارت نسبتاً داره، این طرحشو بخونیم بعد پاسخش انشاءالله جلسه بعد عرض میکنن. تتمتون قد استشکل علی وجود الماهیات فی الذهن به معنا حصولها به انفسها فیه. در حقیقت محط اشکال این همانی و به انفسه هاست، پس به اصل وجود ذهنی مشکلی ندارن، به این همانیش مشکل دارن. اشکالاتون الاشکال الاول ان القول به حصول الماهیات به انفسها ها فی الذهن یستلزم کون الشیء الواحد جوهرا و عرضا معا و هو محالون. چرا محالون؟ بیان الملازمه ان الجوهر المعقول فی الذهن جوهرون بناءً على انحفاظ الذاتیات و این همانی بودن با خارج و هو بعینهی عرضون عرضم هست لقیامهی به نفسه قیام العرض به معروضهی. خب جناب علامه چه اشکالی داره؟ میگه و اما بطلان اللازم فللزوم کونهی کون این معقول قائمن بالموضوع و غیر قائمن بالموضوع. هم قائم موضوع است هم غیر قائم موضوع است دیگه. پس این چطور میشه دیگه؟ الاشکال الثانی ان الماهیت الذهنیت مندرجتون تحت مقولت الکیف بناءً علی ما ذهبوا الیه من کون صور العلمیت کیفیات نفسانیه کیفیات نفسانیه ثم انا اذا تصورنا جوهرن کان مندرجن تحت مقولت الجوهر لانحفاظ الذاتیات و تحت مقولت الکیف کما تقدم و المقولات متباینتون به تمام الذوات فیلزم التناقض فی الذات. مشخص شد که چجوری هست دیگه؟ پس تناقض در ذات پیش میاد دیگه. و کذا اذا تصورنا مقولتا اخرى غیر الجوهر کانت الماهیت المتصورت و مندرجتا تحت مقولتین. اگه شما مقوله دیگه غیر از جوهر تصور کنید، یک کمیت تصور کنید، هم کم است هم کیف است، پس هم ینقسم به ذاته هم لا ینقسم به ذاته، میشه تناقض پیش میاد. و کذا لو تصورنا کیفا محسوسا کان مندرجا تحت الکیف المحسوس والکیف نفسانی. هم کیف محسوسه هم کیف نفسانی است. اینجا میخواد بگه یه ماهیت تحت دو نوع است دیگه. باز یک ماهیت تحت دو نوع نمیتونه باشه دیگه، چون تو هر نوعی فصلی هست که او را متمایز میکنه از نوع دیگر، پس نمیتونه باشه دیگه. و هوند دراج و شیء واحد تحت نوعین متباینین من مقولتن و استحالته ضروریتون. تا اینجاها بعد قالو انشاءالله میریم سراغ پاسخش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما کیفیت بحث رو فدای کمیت نکنیم، ولی یه مقداری عقب هستیم، اون جاهایش که دیگه مطلب روشنی داره اینا رو مطرحشون بکنیم که از لحاظ کمیت هم عقب نیفتیم.
این بحث ماهیت رو یه بار دیگه می‌گیم، ما وجود نفس الامنون سه تا بود، بعد الان میگیم دوباره وجود رو تقسیم می‌کنیم به دو تا، وجود ذهنی و حقایق. بعد شما گفتید این وسط یک کیفیت هم داریم غیر از این دو تا.
ببینید ما میگیم دو نحوه وجود داریم، یه وجود عینی داریم یه وجود حکایی داریم، درست شد؟ بعد میگیم هر سه قسم ثبوت نفس الامری تو وجود چیز میاد، تو وجود ذهنی میاد، هر سه نحوه وجود نفس الامری تو وجود خارجی هم میاد. پس تو وجود خارجی سه نحوه ثبوت داریم، متن، حد، شأنه، درسته؟ تو وجود ذهنی هم سه نحوه ثبوت نفس الامری داریم، متن، همون حالت نفسانی ما، محالت علمی.
ها یعنی اینا اصلا دو تا هیته مختلف
هستند. آفرین. تو هر دوتایشون چیه؟ نفسان. پس تو هر ظرف واقعی تو هر ظرف واقعی سه تا ثبوت تصویر میکنیم دیگه. عینی یه عین دارد، یه حد دارد، یه شأن دارد. ذهنی یه حالت نفسانی دارد که عینه، یه حد دارد که کیفه، یه شأن دارد که حکایته.
حد عینی
کیفه. مشهور حکما میگن کیفه. ملا صدرا یه نگاه جدیدی داشته، گفته که نه، کلا از مقولات باید بیاریدش بیرون، نحوه نگاهمون به علم باید یک نحوه غیر ماهوی باشه. برام علامه طباطبایی میرسیم اشکال میگیره به ملا صدرا، میگه نه این لزومی نداره دیگه، بالاخره یه حالت هست، عینیت دارد، حد دارد، حدش کیف است، شأنش هم حکایت هست دیگه.
استاد این مقسم این تقسیم وجود به ذهنی و اینی چیه؟ کدوم یکی از وجوده گفته وجود اصیله یا اینکه
نه دیگه طبیعتا اون ثبوت نفس الامری عامه.
اون ثبوت نفس الامری
من در خدمتتون هستم.
ولی که گفتید برای اثبات وجود ذهنی ببینید من فرق دومی و سومی رو متوجه شدم.
در دوم از جهت